سید حسین هاشمیان، لمعه فقه دو، صفحه 316. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یشترط بلوغ الامام الا ان یعم مصلح او فی نافله عند المصنف الدروس و هو یتم مع کون صلاته شرعیتا لا تمرینیتا. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته ما در ابتداء نماز جماعت عرض کردیم که نماز جماعت در بخشی از نمازها مستحب است، به خصوص در نماز یومیه، و در بعض نمازها مثل نماز جمعه و عید فطر و عید قربان در صورتی که واجب باشن واجبه به جماعت خوندن، و در نوافلم الا 5 مورد بدعت و حرامه. خب این بحث ها گذشت. در بحث امروزمون ما میخوایم شرایط امام جماعت رو ابتداعاً بحث کنیم. یکی از شرایط امام جماعت که میخواد نماز رو به جماعت بخونه این است که امام جماعت باید بالغ باشه. معناش این است که شخص نابالغ نمیتواند امام جماعت باشد. البته دو مورد استثناء داره. یک مورد اونجایی است که مأموم هم مثل خود امام نابالغ باشه. اگر نابالغ امام باشد برای نابالغ، این مانعی نداره. این یک صورت. صورت دوم اونجایی است که نابالغ امام جماعت باشد در نماز نافله، که مرحوم مصنف در دروس این مورد دوم رو ذکر کرده. ولو مأمومین بالغ باشن. البته طبیعتاً این مال وقتی است که مال اون نوافلی است که جماعت در اونها صحیح باشه، مثلا نماز استسقا، که اگر نابالغ امام جماعت باشه و بالغ مأموم باشه، انگار ایشون میخواد بگه مانعی نداره. این فتوا فتوای مصنف در کتاب دروسه و در صورتی درسته که ما نماز عرض کنم نابالغ را شرعی بدانیم نه تمرینی. یه بحثی عرض کنم در اصول مطرحه و اون این که آیا عبادات سبی شرعی است یا عبادات تمرینی است. وقتی میگیم تمرینی است یعنی فقط صورت عبادت رو داره. مثلا این بچه‌ای که نماز میخونه حقیقت صلات و واقعیت صلات رو نداره، فقط صورت صلات رو داره. اما اگر گفتیم نه، چون امر شرعی داره، مثل اینکه شارع مقدس امر کرده به پدر که بچه رو مثلا تو فلان سن وادار کن به اینکه نماز بخونه، خب این معلوم میشه مطلوب شرعی است. اگر گفتیم مطلوب شرعی است و این نماز نماز مشروعه، آثار نماز مشروع هم برش بار میشه. لذا ایشون میفرماد این حرف در صورتی درسته که نماز او شرعیه باشد نه تمرینیه. اگر تمرینیه باشه دیگه نمیتونه حتی در نافله عرض کنم امام جماعت باشه برای مأمومینی که بالغند. این عرض کنم خدمت شما شرط اول. شرط دوم این است که امام جماعت باید عاقل باشد. این که میگیم باید عاقل باشه، معناش این است که مجنون در حال امامت، یعنی اون حالی که امامت جماعت داره میکنه، اگر اون حال مجنون باشه نمیتونه امام جماعت باشه، بلکه در حال امامت باید عاقل باشه. ولو همین شخصی که الان عاقله و امام جماعت شده، تو وقتهایی که امام جماعت نیست گاهی به سرش میزنه، گاهی مجنونه، در واقع مجنون ادواری است، مجنون ادواری فرقش با مجنون اتباقی این است که مجنون اتباقی همیشه دیوونه است، مجنون ادواری بعضی وقتا دیوونه است، یه وقتایی عرض کنم خدمت شما مشکل داره. البته مجنون ادواری ولو در زمانی که عاقل است امام جماعت شدنش کراهت داره. برخی گفتن دلیل اینکه کراهت داره این است که احتمال داره در حین نماز جنون عارضش بشه، که اگر دلیل این باشه طبعا این کراهت مال فرضی است که مطمئن است. عذر میخوام، این کراهت در فرضی که مطمئن باشد که جنون عارضش نمیشه دیگه وجود نداره، یعنی یه کراهت هم نداره، چون ممکنه یه مجنونی باشه که بدانه در چه حالاتی جنون بهش وارد میشه، مثلا وقتی گرما زده میشه، وقتی یه حالت خاصی براش پیش میاد. خب این اگر میدونه الان که داره جماعت میخونه جنون عارضش نمیشه، طبیعتا باید بگیم کراهت هم نداره. عرض کنم خدمت شما اینم شرط دوم. شرط سوم دوستان عدالت امام جماعته. خوب دقت کنید عدالت چیه؟ ایشون میفرماد مرادمون از عدالت ملکه نفسانیه ایست که باعث دو چیز میشه. خوب دقت کنید، یعنی انسان به یک ملکه نفسانیه ای برسد که این ملکه نفسانیه باعث میشه اولا انسان ملازم تقوا باشه، تقوا یعنی قیام به واجبات و ترک محرمات کبیره مطلقا و ترک محرمات صغیره با اصرار بر اون. پس واجبات رو باید انجام بده، محرمات کبیره رو باید ترک بکنه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه، این میشه تقوا. پس اون ملکه نفسانیه که باعث این میشه که انسان واجبات رو انجام بده، محرمات کبیره رو ترک بکنه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. و همچنین ملکه نفسانیه که باعث میشود انسان ملازم مروت باشه. ملازم مروت باشه یعنی چی؟ یعنی کاری که خلاف مروت انجام نده. مروت یعنی تبعیت از عادات حسنه، اجتناب از عادات سیئه، هر چیزی، اجتناب از هر چیزی که مورد نفرت و دوری عموم مردمه ولو از مباهات باشه. آخه ممکنه یه چیزی فی حد نفسه مباه باشه، اما عرض کنم خدمت شما در یک شرایط خاص همین امر مباه مورد نفرت و دوری مردمه، دوری عموم مردم از اونه. مثلا فرض کنید، حالا برای اینکه یه مقداری واضح بشه من عرض میکنم، یه طلبه معممی مثلا یه ساندویچ دستش بگیره، یه دستشو بذاره جلوی ساندویچ، یه دستش بذاره عقب ساندویچ، مثلا کفشاش هم لخ لخ بکشه توی خیابون ساندویچ بخوره، تو جیبش هم مثلا فرض کنید یه شیشه نوشابه‌ای باشه، یه گهگداری شیشه نوشابه هم در بیاره با شیشه مثلا سر بکشه. خب این ولو فی حد نفس کار مباحی است، اما این خبر از پستی نفس میده، خبر از کوتاهی همت میده، این مورد نفرت مردمه، این موجب انگشت نما شدن در بین مردمه. یا یه کسی ممکنه البته همین ساندویچ رو مثلا تو خونش کنار خونوادش بخوره، عرض کنم اشکالی نداره، اما وقتی تو خیابون جلوی مردم میخوره این میشه خلاف مروت. یا مثلا یه کسی اگه توی خونش دست تو بینیش بکنه فرض کنید اشکال نداره، اما فرض کنید همین آقا جلوی جمعیت معمم دست تو بینیش کرده، یه ربی مشغوله و عرض کنم خدمت شما ولکنم نیست، خب اینا خلاف مروته. حالا یه مثالای روشنی من براتون زدم که یه مقدار واضح بشه. علی حال اگر امری عرض کنم باعث خلاف مروت باشه، یعنی تبعیت از عادات سیئه باشد، تبعیت از عاداتی که مورد نفرت و دوری مردم باشه، این میشه خلاف مروت. پس باید ملکه نفسانیه هم باعث بشود که انسان ملازم تقوا باشه به اون معنایی که اولی که عرض کردم، هم باعث بشود که انسان ملازم مروت باشه. خب اگر یه همچین ملکه نفسانی شخص داشته باشه، اون وقت این آقا میشه عادل. خب حالا سوال، چجوری ما تشخیص بدیم این آقا عادل هست یا نه؟ راه های تشخیص عدالت در افراد چیه؟ اینو جداگانه براتون عرض میکنم. تا اینجا یه چند خطی بخونم عبارت زیاد نشه. و یشترط بلوغ الامام، شرط است بلوغ امام، یعنی باید امام جماعت بالغ باشه. الا ان یعم مثله، مگر اینکه بخواد مثل خودش رو امامت بکنه، یعنی اون کسی که امام جماعته امام جماعت است برای مأمومی که اون مأموم هم نابالغ مثل خودش. این یک مورد استثناء. مورد دوم استثناء اونجایی است که این نابالغ امام جماعت شده در نماز نافله. خب وقتی میگیم نماز نافله، طبیعتاً این مال وقتی است که این نماز نافله رو میشه به جماعت خوند. مثلا نماز استسقا یا نماز عید اگر استحباب داشته باشه مثلا و امثال اینها. میفرماید او فی نافلتن اندل مصنف دروس. این اندل مصنف دروس رو ما مربوط به این آخری میدانیم، فی نافلتن اندل مصنف فی دروس. و بعد میگه و هو این فتوای دروس که میگه در نافله میشه نابالغ امام جماعت باشه، یتم و این حرف درسته، مع کون صلاتهی شرعیه، در صورتی که نماز نابالغ مشروع باشه، شرعی باشه، بشه نسبتش داد به شارع مقدس. لا تمرینیه، نه صرف تمرینی باشه، که نماز تمرینی دوستان صرفا صورت صلاته نه حقیقت صلات. و وقتی صورت صلات شد دیگه این توی نماز نافله هم نمیتواند عرض کنم خدمت شما امام جماعت باشه. برخی از محشین دوستان گفتن اگر تمرینی باشه، دقت کنید، اگر تمرینی باشه امامت نابالغ حتی برای نابالغ هم صحیح نیست. یعنی اگر یک نابالغی امام جماعت باشه برای نابالغ تو فرض تمرینی بودن، این با صحیح نیست. اما به نظر میرسه این حرف درستی نیست. چرا؟ چون فرض این است که امام جماعت نابالغه، مأموم هم نابالغه، هر دو هم نمازشون تمرینیه. یعنی هم امام جماعت نمازش تمرینیه، هم مأموم نمازش تمرینیه، لذا جماعت هم میشه صورت جماعت، طبیعتا نباید این مانعی داشته باشه. من خیلی روشن نیست برام، متوجه نمیشم که چرا این عرض کنم محشی بزرگوار فرموده اگر تمرینی باشه امامت نابالغ حتی برای نابالغ هم صحیح نیست. این شرط اول. و عقله، یعنی یشترط عقله، عقل الامام، یعنی باید عاقل باشه، حالت الامامه، در زمانی که داره امام جماعت هست امامت جماعت بیکنه باید عاقل باشه. و ان عارض له الجنون فی غیرها، اگرچه عارض شده باشد برای او جنون در غیر حالت امامت. یعنی اگرچه یه وقتایی هم ممکنه عرض کنم این چون مجنون مثلا ادواریست، کزل ادوار، یعنی مثل مجنونهایی که صاحب ادوار هستن، عرض کنم خدمت شما، اون مانعی نداره، مهم اینه که حال امامت جماعتش عاقل باشه. البته علا کراهتن، اگر مجنون ادواری باشه کراهت دارد که امام جماعت بشه. بعضی ها گفتن علتش این است که ممکنه در حال عرض کنم امامت جماعت این حال جنون بهش دست بده، حال جنون بهش دست بده، که اگر علت این باشه و یه کسی فرض کنید بداند که کی و چه وقتهایی حالش خراب میشه، مثلا تو گرما حالش خراب میشه، تو گرسنگی حالش خراب میشه، خب این اگر میدونه حالش اینجوریه، تو حالی که این شرایط رو نداره و مطمئنه که دیوانه نمیشه و به حالش خراب نمیشه، اونجا دیگه طبیعتا باید بگیم کراهت هم نداره، چون دیگه احتمال اینکه حالش بد بشه وجود نداره. اینم شرط دوم. شرط سوم و عدالتو، یعنی یشترطو عدالتو، شرط از عدالت امام جماعت. خب عدالت چیه؟ میگه وحیه ملکتون نفسانیه. الان عدالت رو ایشون یک ملکه نفسانی عرض کنم معنا میکنه. یعنی در وجود انسان یک ملکه نفسانی باید وجود داشته باشه که این ملکه نفسانی باعث دو چیز بشود: یک، باعثتون علی ملازمت التقوا، دو سطر بعد، و ملازمت المروه یا مروعه. خب این علی ملازمت التقوا عرض کنم و اون ملازمت المروه دو امری است که این ملکه نفسانی باعث اون میشه. خب بریم سراغ ملازمه تقوا. تقوا یعنی چی؟ میگه علتی، اون تقوایی که هی القیام بالواجبات. تقوا معناش این است که واجباتش انجام میده و ترک المنهیات، محرمات رو ترک میکنه. منهیات دو جورن، منهیات کبیره رو مطلقا ترک میکنه، یعنی حتی بدون اصرار بر اون. اما وصغیره یعنی منهیات صغیره مع اصرار علیها، در فرض اصرار بر اون ترک میکنه. یعنی ممکنه صغیره گاهی ازش سر بزنه، اما تا حواسش جمع میشه باز مواظب خودش هست، نمیگذاره تکرار بشه و اصرار بر اون صغیره داشته باشه. اگر یه همچه حالی داشته باشه یه شخصی، این آدم آدمه عرض کنم آدرس. دیدید بعضی از طلبه ها واقعا حواسشون جمع، این حال رو دارن بین خودشون و خدای خودشون که یه وقت واجبی ازشون ترک نشه، حرامی رو انجام ندن، حتی صغیره‌ای رو انجام ندن، اینا رو حواسشون هست، گرچه حالا ممکنه گاهی هم صغیره ازشون سر بزنه. این حالی که این شخص داره، اینو بهش میگن ملکه نفسانیه. بعضی هم اصلا نه، باکشون نیست، این ملکه نفسانیه رو ندارن. پس ملکه نفسانیه که هم باعث بر ملازمه تقوا بشه، هم ملازمه مروت، یعنی باعث بر ملازمه مروت بشه. خب مروت چیه؟ علتی هی اتباع و محاسن العادات. مروتی که یعنی به معنای اتباع و تبعیت از محاسن عادات است، عادات حسنه، و همچنین عرض کنم اجتناب مساوئها، یعنی علتی هی اجتناب و مساوئها. مساوئها یعنی عادات بد و سیئه. و ما ینفر عنه من المباحات. این ما در ما ینفر رو عطف کنید به مساوئها، یعنی اجتناب از اون چیزی که دوری می شود. ینفر عنه یعنی دوری می شه ازش. ما یکون منفورا عند عامه الناس. عرض کنم ملازمه مروت، مروت اونیست که عرض کنم باعث می شود انسان اجتناب بکنه، اجتناب از بدی ها، یعنی عادات عرض کنم خدمت شما بعد، و اجتناب از اون چه که عرض کنم دور میشن مردم ازش معمولا، یعنی منفور عند الناس من المباحات، ولو از مباحات هم هست، مباحی که مردم ازش دوری میکنن. و یعزن، و عرض کنم یعزن رو عطف کنید به ینفر، یعنی اون اموری که خبر میده به خست نفس، خبر میده به پستی نفس و دناعت الهمه، کوتاهی همت، که بعضی از مثالها رو زدم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. از این به بعد و تعلم بالاختبار، ایشون میره سراغ این که ما از کجا باید بفهمیم این شخصی که میخوایم پشت سرش وایسیم نماز جماعت بخونیم انسان عادلی هست یا انسان عادلی نیست، یعنی این ملکه نفسانیه را دارد یا این ملکه نفسانیه را ندارد. ایشون میفرماد که و تعلم و بالاختبار المستفاد من تکرار المطلع، یعنی یکی از عرض کنم خدمت شما راه های تشخیص، چون ایشون مجموعاً 4 تا راه رو نشون میده برای عرض کنم رسیدن به این عدالت و ملکه نفسانیه. یکی از راه ها اختبار و امتحان کردنه، که ما امتحان کنیم شخص رو، و این امتحان کردن و اختبار باید به گونه ای تکرار بشود که بتواند خلق ثابت را از تخلق، تخلق یعنی رفتار و خلق ساختگی. آخه بعضی وقتا آدم جلوی چشم مردم خودش رو محافظت میکنه، یه کارایی رو ممکنه انجام نده، اما خلق ثابتش نیست، یعنی ملکه نفسانیه برای او نشده. امتحان باید جوری باشه، به گونه ای تکرار بشه که بتونه خلق ثابت رو از خلق ناثابت، یعنی تخلق، یعنی رفتار ساختگی، خلق ساختگی جدا بکنه، بتونه طبیعت فرد رو از تکلف جدا بکنه. تکلف یعنی آدم مثلا فرض کنید به زور آبروریزی مثلا یه کاری رو انجام نده، سختشه، اما به زور آبروریزی داره خود جلو خودشو نگه میداره. خلاصه غالبا بتونه اینا رو جدا بکنه. ببینید مثلا یه کسی اگر با یه کسی هم حجره ای باشه یک ماه، این میتونه بفهمه که این آقا خلاصه تو این امور چند مرده حلاجه، آیا واقعا ملکه نفسانیشه که تقوا رو مراعات میکنه یا نه ملکه نفسانی برای او نشده. حالا جلوی این و اون ممکنه جلوی مدیر و استاد و اینا یه مقداری مواظب باشه، اما تو حجره که هست یه مقداری بیخیاله، یعنی حالا نمازش قضا شد شد، نشد نشد، غیبت کرد کرد، نکرد نکرد، خب این معلوم میشه این ملکه نفسانیه رو نداره. پس یک راه اختبار و امتحان کردنه، یک راه شهادت دو تا عادل به عدالت فرد است، یعنی شهادت بدن دو نفر عادل که این شخص عادله، دو نفر عادل شهادت به عدالت این فرد بدن. مورد سوم شیاع است. شیاع یعنی عرض کنم معروف و مشهور باشه در بین افرادی که این آقا رو میشناسن که این آقا آدم عادلیه، همینقدر که معروف و مشهور باشه نزد مردم این کفایت میکنه. مورد چهارم هم دوستان خوب دقت کنید، این است که دو نفر عادل به این شخص در نماز اقتدا بکنن. البته دو نفر عادلی که دقت کنید بدانیم اینا به جهت اینکه این آقا رو عادل میدانند دارن بهش اقتدا میکنن، نه صرف راه‌های دیگر، صرف شیا، صرف شهادت دو نفر عادل دیگر که اونا معتقدن، چون ممکنه اینا از راه‌های دیگری مثلا یا نه بی توجهی میکنن، دقت میکنید که بشه شهادت عملی به عدالت، یعنی در واقع باید اینها تزکیه کنن، عادل بدانن این امام جماعت رو و بهش اقتدا کنن، که در واقع اگر از اینا بپرسی میگن بله عادله، یعنی خود این اقتدا کردن میشه شهادت عملی، که اگر این هم باشه عرض کنم خدمت شما این میشه شهادت عملی و کفایت میکنه. دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که مخالفت امام جماعت با مأموم در فروعات و مسائل نماز مضر نیست، مضر به جماعت نیست. آقا ممکنه فتوای امام جماعت یه چیز باشه، فتوای مأموم یه چیز دیگه باشه، یا فتوای مرجع تقلید امام جماعت یک چیز باشه، فتوای مرجع تقلید مأموم یه چیز دیگه باشه، این اشکال نداره. مثلا اگر امام جماعت قنوت رو واجب میدونه اما مأموم قنوت رو مستحب میدونه، این مشکلی نداره، نماز جماعت رو میخونن، امام جماعت هم چون قنوت رو واجب میدونه قنوت میگیره، مأموم هم مستحب میدونه و قنوت میگیره، مشکلی نداره. مگر در یک صورت، اگر دوستان خوب دقت کنید، نماز امام بر اساس فتوای خودش یا فتوای مرجع تقلیدش که داره میخونه، چون اون بالاخره بر اساس اجتهاد یا تقلیدی که داره نماز رو داره انجام میده، این نماز امام در نظر مأموم نماز باطلی باشد. اگر مثلا فرض کنید امام جماعت قنوت رو مستحب میدونه، قنوت هم انجام نمیده، قنوت نمیگیره، چون مستحب میدونه قنوت نمیگیره، اما مأموم واجب میدونه و ترک عمدی قنوت رو مثلا مبطل نماز میدونه، خب چون این مأمومی که قنوت رو واجب میدونه و ترک عمدیش رو مبطل نماز میدونه، نمیتونه به چون این امام جماعتی عرض کنم خدمت شما اقتدا بکنه، چون امام جماعت قنوت نمیگیره و به نظر من مأموم این آقای امام جماعت نمازش باطله، چون عمدن قنوت رو ترک کرده، گرچه نزد خودش بر اساس اجتهاد یا تقلیدی که خودش داره نمازش صحیح ها، اما به نظر من نمازش باطله، و چون به نظر من نمازش باطله عرض کنم خدمت شما، اینجا میفرماید که نمیتونه اقتدا بکنه. یه وقتی تو نماز جمعه عرض کنم خدمت شما قم، اون زمانی که مرحوم آیت الله مشکینی و حضرت آیت الله امینی و حضرت آیت الله جوادی، این سه بزرگوار امام جمعه قم بودن، من خودم عرض کنم نماز جمعه رفته بودم، شنیدم که اون کسی که پشت بلنگو عرض کنم صحبت میکرد، یه وقتی به مردم گفت مردم خیالشون راحت باشه، هر سه بزرگوار بعد از نماز جمعه نماز ظهرشون رو احتیاطاً میخوانند و نماز عصر رو مردم اقتدا کنن، خیالشون راحت باشه. اینو میدونید چرا گفت؟ علتش این است که اگر اونها نماز جمعه را مکفی میدانستن از نماز ظهر در زمان غیبت و بدون این که نماز ظهر رو احتیاطاً تکرار بکنن میخواستن نماز عصر بخونن، اون معمومینی که نماز جمعه را مکفی از نماز ظهر نمیدانستن در زمان غیبت، میگفتن حتما باید نماز ظهرم اعاده بشود، اونا دیگه نمیتونستن تو نماز عصر به این امام جماعت اقتدا کنن. چرا؟ چون این امام جماعت داره نماز عصر رو میخونه بدون که ظهرشو خونده باشه، چون مأموم معتقده که نماز جمعه در زمان غیبت مکفی از نماز ظهر نیست دیگه. خب این امام جماعت هم که نخونده، حالا ولو به اعتقاد خودش این نماز جمعه مکفی از نماز ظهره، اما به اعتقاد مأموم نیست و چون به اعتقاد مأموم نیست نمیتونه عصرش رو اقتدا کنه. اینو گفتن که مردم توی اقتداء به این عرض کنم امام جمعه ها در نماز عصر خیالشون راحت بشه. خب این بر اساس همین نکته ایست که اینجا ایشون میفرماید. این یک نکته. نکته دوم، شهید ثانی میفرماید مصنف شرط طهارت مولد رو باید برای امام جماعت ذکر میکرد. طهارت مولد یعنی حلال زاده بودن. امام جماعت باید حلال زاده باشه. خب این رو نگفت، باید ذکر میکرد. عرض کنم علتش هم این است که حلال زادگی اجماعا شرط در امام جماعت، کما اینکه این اجماع رو مرحوم مصنف در ذکرا عرض کنم فرموده. لذا امامت ولد و زنا صحیح نیست، اگرچه عادلم باشه، هرچند عادل باشه اما امامتش صحیح نیست. بله اگر ولد شبهه باشه، ولد شبهه یعنی اونی که نمیدونیم واقعا حلال زاده است یا واقعا عرض کنم زنا زاده است، ولد شبهه باشه، یا کسی است که فقط سر زبون ها افتاده که ولد و زنا است اما ثابت نشده، اینا اثر نداره، اینا میتونن امام جماعت باشن. اما اگر ثابت باشه که یک فردی عرض کنم خدمت شما ولد و زناست، این نمیتونه نماز جماعت بخونه. اینم شرط سوم و شرط چهارمی که ایشون نگفت. یه شرط دیگری رو مصنف ذکر کرده و فرموده و اون این است که امام جماعت باید مذکر باشه، باید مرد باشه. البته ذکور بودن امام، مذکر بودن امام در صورتی شرطه که مأموم یا مذکر باشه یا خنسا باشه و الا زن، برای زن میتونه امام جماعت باشه، یعنی یه زنی وایسه یه زن دیگری پشت سرش نماز بخونه، این اشکال نداره، اما زن برای مذکر نمیتونه امام باشه، کما اینکه زن برای خنسا هم نمیتونه امام باشه. چرا؟ چون ممکنه اون خنسا مرد باشه، احتمال ذکوریتش وجود داره، و همچنین خنسا برای غیر زن نمیتونه امام باشه، یعنی خنسا برای مرد نمیتونه امام باشه، کما اینکه خنسا برای خنسا هم نمیتونه امام باشه. چرا؟ چون اگر عرض کنم هر دو خنسا باشن، ممکنه خنسایی که امام جماعت است واقعا زن باشه و خنسایی که معمومه واقعا مرد باشه و این جائز نیست. اینا رو بخونیم. و تو علم و بالاختبار المستفاد من التکرار المطلع علی الخلق من التخلق و تب من التکلف غالبا، دانسته می شود این عدالت، تو علم ضمیرشو برگردونید به عدالت، دانسته می شود این عدالت، یعنی ما به عدالت پی می بریم و می فهمیم از چند راه. یک، بالاختبار، به واسطه امتحان کردن. کدوم امتحان؟ این صرف این که من برم مثلا فرض کنید یه بار با این آقا برخورد داشته باشم ممکنه کافی نباشه. دقت میکنید؟ باید اون امتحان امتحانی باشه که المستفاد من التکرار، یعنی اون اختباری که استفاده میشود از تکرار، یعنی تکرار باید بشه، باید مراوده مثلا مدتی با اون مراوده داشته باشم، اونم تکراری که این اطلاعات رو به من بده، این خبر رو به من بده. المطلع یعنی آگاه کننده، اطلاع دهنده، تکراری که به من اطلاع بده، منو آگاه بکنه. علل خلق من التخلق، مطلع باشد بر خلق از تخلق، یعنی بتونه خلق رو از تخلق جدا کنه و تمیز بده. خلق یعنی خوی ثابت، تخلق یعنی خوی ساختگی، خوی عرض کنم خدمت شما جلوی چشم مردم. بعضی وقتا آدم جلوی چشم مردم خیلی هم عرض کنم سانتیک پانتیکه، خیلی مواظبه، خیلی عرض کنم به طلبه‌ها که میرسه، به طلبه‌های دیگه که میرسه مواظبه که یه وقت کار حرامی انجام نده، اما مثلا تو خونه خودش یا مثلا فرض کنید جلوی رفیقای جونجونیش اینجوری نیست. باید اون اختباری باشه که با تکرار، اونم تکراری که بتونه خلق ثابت رو از خلق غیر ثابت جدا کنه. و تبع من التکلف، این تبع من التکلف رو عد کنید به الخلق من التخلق، یعنی این تکرار مطلع باشد علی تبع من التکلف، یعنی بتونه طبیعت رو از تکلف جدا بکنه، طبیعت رفتار و خلق انسان رو از اون چه به تکلف بر خودش تحمیل میکنه اینا رو از همدیگه جدا بکنه. غالبا همین که غالبا بتونه اینها رو از هم جدا بکنه، این کفایت میکنه. این مقدار امتحان دیگه خیلی بخوایم مته به خشخاش بگذاریم، نه، همین که غالبا عرفن بگن آقا تو اینقدر با این آقا مراوده داشتی، این معلوم میشه دیگه خلقشه، طبعشه، دیگه تخلق و تکلف نیست. این یک راه. و به شهادت عدلین بها، به شهادت عطف بالاختباره، یعنی تعلم عدالت دانسته می شود به واسطه شهادت عدلین به این عدالت. و شیاعها، شیاع را عطف به شهادت کنید، یعنی تعلم به شیاعها، یعنی شایع بودن، عرض کنم شایع بودن این عدالت، یعنی بین مردم شایع باشه و عموما بگن این آقا آدم عادلی است. و چهارمین مورد و اقتداء العدلین بهی، اقتداء رو باز عطف کنید به شهادت عدلین، یعنی دو نفر عادل به این آقای امام جماعت چکار کنن؟ اقتدا کنن. فسرات به حیث، دقت کنید، به گونه اینا اقتدا کنن که یعلم رکون و هما الیه تزکیتن، به گونه ای که معلوم بشه که این دو نفر، این دوتا عادل تکیه کردن به این امام جماعت از حیث تزکیه. از حیث تزکیه یعنی از طریق عادل دانستن است، یعنی اونا رو عادل میدونه، امام جماعت رو عادل میدونه و اقتدا کرده، نه اینکه اون دو نفرم باز به دو نفر دیگه نگاه کردن، اون دو نفرم باز به دو نفر دیگه نگاه کردن. آخه ممکنه صدها نفر به یک کسی عرض کنم خدمتشون اقتدا بکنن، اما همه به خیال همدیگن، یعنی هر کی میاد نگاه میکنه میبینه خب بقیه هم وایسادن دارن نماز میخونن، اونم وای میسته. اگر اینا به هوای همدیگه وایسادن این کافی نیست، یعنی باید بدانیم که این دو نفر حواسشون جمع به شرایط عدالت و این آقا را عادل میدونن و نماز میخونن، این کفایت میکنه و این میشه در واقع شهادت عملی. دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول، ولا یقدح المخالفه فی الفروع، ضرر نمیزنه مخالفت در فروع، یعنی این که عرض کنم خدمت شما این آقای امام جماعت با معموم مخالف هم دیگن در فروع، این ضرر نمیزنه. مثلا امام جماعت عرض کردم قنوت رو واجب میدونه اما معموم مستحب میدونه، این اشکال نداره. الا ان تكون صلاته باطله عند المعموم، مگر اینکه نماز امام جماعت پیش معموم باطل باشه، مثل اینکه امام جماعت قنوت رو مستحب میدونه و انجامم نمیده اما معموم قنوت رو واجب میدونه و ترکش رو باعث ابطال نماز میدونه، خب اینجا این معموم نمیتونه به این امام عرض کنم اقتدا کنه. نکته دوم، عرض کنم خدمت شما، و کان علیه ان یذکر اشتراط طهارت مولد الامام، و لازم بود بر آقای مصنف علیه ضمیرش رو بزنید به عرض کنم خدمت شما مصنف، لازم بود بر آقای مصنف ان یذکر این که ذکر بکنه اشتراط طهارت مولد امام رو، یعنی طهارت مولد یعنی حلال زاده بودن، باید شرط حلال زادگی رو برای امام ذکر میکرد مصنف. فانه شرط اجماعا، این اجماعا شرطه، کم ادعاه فی الذکرا، همینجور که ادعا کرده این اجماع را جناب مصنف در کتاب ذکرای خودش. فلا تصح امامت و ولد الزنا، دیگه صحیح نیست امامت ولد الزنا، و این کان عدلا، اگرچه این ولد الزنا عادلم باشه. اما ولد الشبهه، کسی که ولد شبهه است، یعنی نمیدونیم حلال زاده است یا حرام زاده واقعا، و من تناله الالسن، عرض کنم من تناله الالسن یعنی کسی که بر سر زبانهای مردم معروف به زنا زاده است، زبونها بهش رسیده، یعنی بر سر زبونهاست که این آقا زنازاده است، من غیر تحقیق، بدون اینکه واقعا معلوم باشه که این زنازاده است، یعنی بر اساس ادله این رو میگن که خیلی تهی نداره، خیلی ریشه ای نداره، معلوم نیست. در این صورت، این دو صورت که ولد شبهه باشه یا بر سر زبان ها افتاده باشه، فلا یعنی این مانع از امام جماعت شدنش نیست، این آقا میتونه امام جماعت باشه، مانعی نداره. شرط چهارم، البته اگر طهارت مولد رو حساب کنیم این ذکوریت میشه شرط پنجم، و ذکوریته ان کان المأموم ذکرا او خنسا، شرط بعدی این است که باید امام جماعت مذکر باشه اگر مأمومش مذکر یا خنسا است، اما اگر مأمومش زن هست اینجا اشکال نداره، ولذا میگه و تعم المرء مثلها، یعنی اقتدا میکند زن به مثلش، تعم یعنی عرض کنم عذرخواهی میکنم، تعم یعنی امامت میکنه، امامت میکنه عرض کنم خدمت شما زن برای مثلش، ولا تعم ذکرن ولا خنسا، اما امامت نمیتونه بکنه برای ذکر، برای خنسا، یعنی زن نمیتونه امام باشد برای ذکر، نمیتونه امام باشه برای خنسا. چرا؟ لاحتمال ذکوریته، به خاطر اینکه احتمال داره اون خنسا ذکر باشه، گرچه احتمال داره انسا باشه اما احتمال هم داره ذکر باشه. خب اگر ذکر باشه باز زن جلو وایساده، مرد پشت سرش وایساده، این جایز نیست. ولا تعم الخنسا غیر المرأه، نمیتونه امامت کنه خنسا برای غیر زن، یعنی خنسا فقط برای زنها میتونه امام جماعت باشه، نه برای مذکر میتونه عرض کنم خدمت شما خنسا امام جماعت بکنه، عرض کنم نه برای خنسای دیگر. چرا خنسا برای خنسا نمیتونه؟ میگه لاحتمال انوثیت الامام و ذکوریت المأموم لو کان خنسا، به خاطر اینکه امام جماعت خنسا ممکنه مؤنث باشه و مأموم اگر خنسا باشه او ممکنه مذکر باشه و این باز جائز نیست. خب ما به حمدالله عرض کنم خدمتتون شرایط امام جماعت رو تمام کردیم. بالای این ولا تصح اگر میخواد یه عنوانی رو بنویسید، بنویسید شرایط عرض کنم خدمت شما جماعت. دو تا شرط از شرایط جماعت رو ایشون ذکر میکنه که انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.